سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در هفته پیش رو برای 25 استان ایران دمای زیر صفر پیش بینی شده است. بارش شدید برف در شمال شرق آمریکا زندگی عادی را مختل کرد. یک مقام اتاق بازرگانی بین المللی میگوید برخی سواری های شخصی از جمله پراید نباید در جاده ها تردد کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده است که در هفته پیش رو دمای زیر صفر در 25 استان ایران حاکم خواهد شد و در این وضعیت صرف جویی در مصرف گاز اولویت دارد. بنابر این پیش بینی ها از روز شنبه سرما افزایش می یابد و از دوشنبه نیمه غربی و جنوبی ایران شاهد بارش برف و باران خواهد بود. بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، اگر ادارات دولتی در مصرف انرژی صرف جویی نکنند، شرکت های گاز استانی می توانند گاز آنها را قطع کنند. بارش شدید برف زندگی عادی در شمال شرق ایالات متحده و سواحل شرقی کانادا را مختل کرده است. در شمال شرق آمریکا پوشش نزدیک به نیم متری برف پرواز هواپیماها را لغو کرد و باعث تعطیلی مدارس و ادارات دولتی شد. بارش برف به همراه بالا آمدن آب در مناطق ساحلی و آب گرفتگی مناطق مسکونی حوادث زیادی را باعث شده است که بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون دست کم 3 نفر در این میان جان خود را از دست دادند. در همین حال اداره هواشناسی نسبت به برودت شدید دما هشدار داده است. یک مقام اتاق بازرگانی بین المللی گفت کامیون‌های جدید وارداتی استاندارد لازم را ندارند و برخی سواری‌های شخصی از جمله پراید نباید در جاده‌ها تردد کنند. به گزارش سایت شبکه خبر، محمود رستم افشار، دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، با اشاره به سوانح جاده‌ای در ایران گفت که مهمترین دلایل این سوانح به سیستم مهندسی ساخت جاده‌ها، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پیچ و شیب‌های نامناسب در جاده ها مربوط می شود. سالانه 10,000 نفر در تصادفات و سوانح جاده‌ای در ایران کشته و مجروح می شوند و ایران در این زمینه در جهان جزو 3 کشور اول است. معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفته است که برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در 8 سال گذشته، یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تعطیل بوده است. کمالالدین پیرمعزن، نماینده اردبیل در مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست، با بیان این اظهار نظر خانم ابتکار، سخنان وی در جلسه غیرعلنی در تشریح وضعیت محیط زیست کشور را تکان دهنده توصیف کرد. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری تابناک به نقل از رئیس سازمان محیط زیست آورده که زندگی 1/3 جمعیت ایران متأثر از مشکلات زیست محیطی است. پدیده مداحان سیاسی و نزدیک به جریان‌های بانفوذ در ایران مدت هاست که به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است. اما در تازه‌ترین خبر درباره این مداحان سرشناس و بانفوذ، خبری از سوی وبسایت ندای انقلاب منتشر شد که بر اساس آن محمود کریمی، یکی از مداحان مشهور تهران، در یکی از بزرگراه‌های این شهر به سوی یک خودرو که سرنشینان آن چند جوان بودند تیراندازی کرده است. بیشتر بشنویم از
ظهور و بروز مداحان سیاسی و پرنفوذ در ایران مدت هاست که شکل جدی و سازمان یافته‌ای به خود گرفته، تا جایی که این مداحان با اظهار نظرهای جنجال برانگیز سیاسی یا بعضن اتهام زنی‌های بدون سند سعی در جهت‌دهی افکار عمومی دارند. اما در تازه ترین اتفاق، موضوع از یک اظهار نظر جهتدار فراتر رفته و وبسایت ندای انقلاب در گزارشی خبر داده که یک مداح سرشناس به نام محمود کریمی در یکی از بزرگراه‌های تهران به سوی سرنشینان یک خودرو که چند جوان بودند تیراندازی کرده است. حسن فرشتیان، دینپژوه مقیم فرانسه، در پاسخ به اینکه ظهور و بروز مداحان سیاسی و دارای نفوذ از چه هنگام شکل جدی و پررنگی به خود گرفته، میگوید
قبل از انقلاب قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیفتری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزخانه های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و من فکر می کنم با توجه به اینکه روحانیون برخی از اینها پدیده های سالهای قبل از انقلاب بودند و برخی از اینها هم چندان حاضر نبودند اونجوری که حکومت می خواست باشند، طبیعتاً مددهان میتونستن آلترناتیو و جایگزینی باشند که وجهه اسلامیت رو بدند و مضاف هم بر اینها بتونن در بسیج نیروها شرکت داشته باشند. نقش مدداهی در بسیج نیروهای زمان جنگ و اعزام اونها به جبهه ها، این نقش بعداً به صورت جبهه سیاسی در اومد، یعنی تلاش شد تا از همون مددهانی که در زمان جنگ به شیوهی در بسیج نیروها خب خیلی فعال بودند. میدونیم که یک مدداهی صادق آهنگران بسیار مؤثر بود در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه. بعد از جنگ همین شیوه در مورد مددهان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو، نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریک و جهت‌دهی بکنن. اینجاست که حاکمیت نمیتونه این چیزی رو که خود ساخته رو ناگهان نامقدس جلوه بده. حکومت هم دست اونها رو باز میگذاره تا در حقیقت رفتار اونها و سکوت حکومت به گونه یک توافق متقابلی رو هم شکل میده که اونها بیشتر سینه چاک حاکمیت بشن.
پیش از این برخی مددهان سیاسی و دارای نفوذ هم چون منصور عرضی و سعید حدادیان در اظهار نظرهای جداگانه‌ای درباره برخی چهره‌های سیاسی و مسئولان دولتی و حکومتی با القاب و عناوینی توهین‌آمیز از آنان یاد می‌کردند، تا جایی که سعید حدادیان یکی از مددهان مشهور در تهران دو سال پیش در اظهار نظری انتقادی درباره اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین رئیس جمهوری سابق ایران محمود احمدی نژاد چنین گفت:
ما خیلی از کسای دیگه کشیده بودیم، توقع نداشتیم خوب این رئیس جمهور زحمت کش و پرکارمون بکشه. خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی‌نژاد نمیذاردش کنار، امشب اینو بکش ببرش بهش. حضرت آدم تا گندم نخورده بود عورتش معلوم نشد. آقای احمدی نژاد گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟
منصور عرضی نیز از جمله مددهان مشهوری است که چند ماه پیش در یکی از محافل خود اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نفرین کرد. او در دولت قبل نیز الفاظ رکیکی را نثار اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد کرده بود و حتی محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران نیز از گزند زبان او معصوم نمانده است. او پیشتر درباره مشایی گفته بود که هر کس او را بکشد دیه اش را پرداخت خواهد کرد. آقای عرضی تا کنون برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی آرزوی مرگ کرده است.
سوال امروز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز مربوط به چالش میان مجلس و دولت حسن روحانی است. این هفته 12 وزیر یعنی 2/3 کابینه با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می روند. روندی کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته. پیش از این هم مجلس اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار دولت جدید بیش از 1400 مورد تذکر به آقای روحانی و کابینه اش داده شده. نظر شما درباره این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چیست؟ برای مطرح شدن نظراتتون در رادیو فردا میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید به شماره 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-87-41-50. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
در مورد نمایندگان مجلس و گیر دادنشون به وزرای آقای روحانی میخواستم بگم این در هر دوره‌ای باید از وزیرا امتیاز بگیرن و چون الان وزرای آقای روحانی نمیتونن امتیازی به اینا بدن، نه ندارن که بدن و نمیخوان که بدن، اینا به این صورت گیر دادن و میخوان هر جوریه اینا را از دور خارج کنن. اینا به هیچ وجه نماینده های ملت نیستن، اینا همشون فرمایشی هستن و هیچ کدام از افراد ملت از اینا راضی نیست. اینا عده خودشون نمیدونن چون اینا همشون رشوه بگیر و امتیاز بگیر هستن.
حسن روحانی چند وقت پیش از شهروندی صحبت کردن، ولی آیا فراموش کردی شیخ حسن روحانی اون دانش آموزانی که در دبستان شیناباد سوختن و الان هیچ رسیدگی نشده، اونا هم شهروندان ایران هستن، یا این که از اقلیت‌های قومی هستن که بهشون نمیرسیم؟
وقتی در کشوری مثل ایران که دومین ذخیره گاز دنیا در اختیار داره گاز قطع میشه، مشکل کمبود انرژی نیست، بلکه مشکل نبود مدیریت درست است.
هنر موسیقی ایران یکی دیگر از هنرمندان پیشکسوت خود را از دست داد. حسین یوسف زمانی، آهنگساز ده‌ها اثر موسیقی سازی و آوازی، دهم دیماه جاری بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت و بامداد امروز شنبه پیکر او با حضور دوستدارانش از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خیلی خاطره دارم در مقاطع مختلفی که دلم تنگ بوده. تنگناهای مالی هیچ مهم نبوده برای من، تنگناهای معنوی برام بسیار بسیار مهم بوده. به خاطر خیلی مسائلی خودتون میدونی من چی میگم. شما مردم عزیز و ارجمند منو متحرک کردی بتونم ادامه کار بدم.
اینها بخشی از درد دلهای استاد حسین یوسف زمانی، آهنگساز و نوازنده ویولون بود که در همایشی در بزرگداشتش در آبان ماه امسال در تهران بیان کرد. این استاد تازه از دست رفته در سال 1312 خورشیدی در سنندج به دنیا آمد و از 15 سالگی به موسیقی دل بست. 25 ساله بود که به تهران آمد و در کنسرواتوار و هنرستان عالی موسیقی زیر نظر استادان آن زمان دوره عالی این هنر را پشت سر گذاشت. حسین یوسف زمانی در طول 50 سال تلاش پیگیر با ارکسترهای رادیو تلویزیون، فرهنگ و هنر، سمفونیک و اپرای تهران همکاری داشت و همزمان در دانشگاه و مدارس عالی هم سرگرم تدریس بود. چند نمونه دیگر از فعالیت‌های استاد حسین یوسف زمانی از زبان خودش.
تمام ارکسترایی که در ایران بوده، ارکستر گل‌ها، ارکستر باربد، نکیسا، جاز فولکلوریک، ارکستر کردی که بنیان گذار و بانیش من و برادرم بودیم، با تمام این ارکسترا کار کردم و انقطاعی در این کار نبوده. یعنی دقیقاً از سال 37 که آمدم تهران تا به امروز که در سمت کارشناس ارشد موسیقی کار می‌کنم، در مراتب رهبری ارکستر، تدریس، نوازندگی ویولون و ویولن آلتو و آهنگسازی تا به امروز حضور داشتم و هنوزم حضور دارم. من با عشق دنبال موسیقی بودم، هنوزم که هنوز عاشق موسیقی هستم. در این سن سال من گاهی اوقات روزانه میشه 8 ساعت این قلم دستم رو به موسیقی می‌نویسم.
استاد حسین یوسف زمانی ضمن تدریس ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی هم از خود بر جا گذاشته. محمد رضا شجریان، سیما بینا، هایده، اهدیه، سیمین غانم، نادر گلچین، بیژن کامکار و صدیر تعریف از جمله هنرمندانی هستند که در اجرای ترانه ها و تصنیف های این استاد همکاری داشتند. بوی باران یکی از آثار یوسف زمانی است با سروده ای از فریدون مشیری و صدای استاد شجریان.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، نرم نرمک میرسد اینک بهار.
محمد رضا شجریان در پیام تسلیت خود خطاب به خانواده یوسف زمانی نوشت: حسین یوسف زمانی در این سنگلاخ هنر دل شکسته شد و در گوشه تنهایی از تلاطم زندگی هنری برست. با او همدرد بودم. یکی از آثار بی کلام حسین یوسف زمانی سویت سمفونیک برگ سهراب است.
Thank you.
گزارش شهرام میریان رو میشنوید درباره درگذشت حسین یوسف زمانی آهنگساز. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.